الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یه 2-3 دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحثی. گفتیم زمانی که شما یک محمولی را حمل بر یک موضوعی میکنید، این محمول و موضوع باید از یه جهت یکی باشند و از یه جهتی متغایر باشند. موضوع و محمول از یک جهت باید اتحاد داشته باشند، یعنی یکی باشند، و از یک جهتی باید تغایر داشته باشند. بعد عرض کردیم که اتحاد بر 3 نوعه. یک، گاهی اتحاد خارجیه، قهرن اگر اتحاد خارجی بود تغایر میشه چی؟ ماهوی و مفهومی. گاهی اتحاد خارجی و ماهوی هست، قهرن تغایر میشه چی؟ مفهومی. 3، گاهی اتحاد خارجی و مفهومی و ماهوی هست، قهرن تغایر میشه اعتباری. باید از این مقدمه درباره اتحاد، موضوع و محمول باید از یه جهتی یکی باشن. درباره اتحاد عرض کردیم 2 نظریه است. نظریه اول نظریه صاحب کفایه، نظریه دوم نظریه صاحب فصول. صاحب کفایه میفرماید که موضوع و محمول باید اتحاد حقیقی داشته باشن، نه اتحاد اعتباری و ساختگی. اتحاد حقیقی یعنی چی؟ اتحاد حقیقی یعنی همینی که گفتیم، یا اتحاد خارجی، یا اتحاد خارجی و ماهوی، یا اتحاد خارجی و ماهوی و مفهومی. پس بنابر عقیده صاحب کفایه زیدون علمون صحیح نیست، چون زید با این نه اتحاد خارجی دارن، نه اتحاد مفهومی دارن، نه اتحاد ماهوی دارند. نظریه دو نظریه صاحب فصول. ببینید من چجوری میگم، عبارت کفایه بد بودا. صاحب فصول میفرماد که اتحاد اعتباری هم کافیه، اتحاد اعتباری هم کافیه. اتحاد اعتبار کافی است یعنی چی؟ یعنی اگر شما بتونی یک کاری بکنی که این موضوع معمولی یکی بشن، یک کاری بکنی بشن یکی، همین هم کافیه. خب من اینجا گفتم که صاحب فصول میگه اتحاد اعتبار کافیه با چند شرط؟ با 3 شرط. ولی قبل از اینکه این شرایط رو من بگم یه نکته تذکر دادم. گفتم این حرف صاحب فصول اونجاییست که میخواد متغایر بر متغایر حمل بشه، یادتونه؟ مثل زیدون علمون. اینجا صاحب فصول میاد این زید و علم را میکنه یکی، منتها این یکی بودن ساختگیه. با 3 شرط میاد یه یکی بودن میسازه. چجور؟ میاد میگه که ما این موضوع معمول را هر دو به منظره یک شی در نظر میگیریم، یه مرکب دو جزئی، یه جزئش زید، یه جزئش علم. این مرکب رو میذاریم موضوع زیدون و علمون، و وقت این علمونی که محموله رو لابشر در نظر میگیریم. لابشر یعنی چی؟ یعنی هم با، یعنی این لابشر یعنی که این علم هم با اونجای سازگاری داره که زید کنارش باشه، هم اونجای سازگاری داره که زید کنارش نباشه. خب اگر با هر دو سازگاری داره، پس یکی از مصادیق این علم چیه؟ زیدون و علمونه. یعنی زیدون و علمون فرد میشه برای علمون، و فرد و کلی هم اتحاد چی دارن؟ خارجی. خیلی توضیح دادم جلسه قبلا. اگر شما این علمونی که محمول قرار گرفته، شما میگی زیدون و علمون علمون، اگه این علمونی که محمول قرار گرفته شما لابشر در نظر بگیری، معنی لابشر اینه که بابا این علم اعم از اینه که کنارش زید باشد یا کنارش زید نباشد. پس یکی از افراد این علمونی که محمول قرار گرفته همین زیدون و علمونیه که موضوع قرار گرفته. این زیدون و علمونی که موضوع است یکی از افراد علمونه. خب فرد و کلی هم که اتحاد خارجی دارن با هم دیگه، پس اتحاد درست شد. صاحب کفایه 2 رد زد که گفتی انصافا رد اولش وارد نیست. نه انصافا که به خرج ندیم رد اولش وارد نیست. رد اولی که صاحب کفایه زد بود که کلام صاحب فصول لازمش حمل جز بر کل است، و لازم و باطل فالملزوم و مثله. ایجوری که صاحب فصول توضیح دادن، این زیدون و علمون شد کل، اون علمون محمول شد چی؟ جز. جز که حمل بر کل نمیشه که. همونطوری که شما حق نداره بگی الانسان و رجلون، حق نداره بگی زیدون و علمون علمون. این رد اول. رد دوم بود که کلام صاحب فصول برخلاف وجدانه. چرا برخلاف وجدانه؟ بل وجدان موقعی که ما یک محمول رو حمل بر یک موضوعی میکنیم، اون محمول رو بماله من المعنا حمل میکنیم بر موضوع، بماله من المعنا بدون هیچ تصرفی. عرضم رسیدید خوب، انشالله روشن شد. حالا اول درس امروز من تمی الان مرددم یه مقدمه بگم یا نگم، یا تو پرانتز همینجور بگنجونم. حالا میگیم دیگه، اول یه مقدمه میگیم، با حفظ این مقدمه وارد بحث میشیم. این مقدمه رو در فلسفه یا عقاید خوندید. مقدمه اینه: صفات خداوند در یک تقسیم بر دو نوعه. صفات خدا در یک تقسیم بر دو نوعه: یک صفات ذاتیه، دو صفات فعلیه. اینا رو با تعریف بکنیم، براشون مثال بزنیم. صفات ذاتیه به اون صفاتی گفته میشه که اگر خدا بخواد متصف به این صفات بشه، احتیاج به فرض امر خارجی نیست. مثال نزدم من. صفات ذاتی به اون صفاتی گفته میشه که اگر خداوند بخواد متصف به این صفات بشه، خدا متصف به این صفات بشه، شما بفرمایید احتیاج به فرض امر خارجی یعنی چی؟ یعنی امر خارجی باشد یا نباشد، خدا متصف به این صفات میشه. مثال بزنم. مثل حی، الله تعالی حیون، الله حیون. خدا متصف به این صفت میشه، خدا زنده است. حالا عالمی باشد یا عالمی نباشد، حالا تو این عالم هم موجود زنده باشد یا موجود زنده نباشد، اینجور نیست که اگر خدا بخواد متصف به حیات باشه حتما باید یا عالمی باشه. اینجور نیست که اگر خدا بخواد متصف به حیات بشه بگه الله حیون، خدا حیات داره، حتما ما تو این عالم موجود زنده باشه. نه، عالمی باشه نباشه، موجود زنده باشه یا نباشه، خدا متصف به این صفت میشه. مثل حیون یا مثل عالمون. آقا خدا دانا هست، عالمی باشد یا عالمی نباشد. حالا عالمی هم که بود، تو این عالم عالمی باشد یا عالمی نباشد. اگر خدا بخواد متصف به صفت عالم بودن باشه، لازم نیست که شما فرض یک امر خارجی بکنی که بدون اون فرض خدا متصف به عالم نشه. مثل قادر، خدا قادره، خدا قدرت داره، چه عالمی باشه چه عالمی نباشه. دو صفات فعلیه. صفات فعلیه دقیقاً برعکس صفات ذاتیه است. صفات فعلیه به صفاتی گفته می شود، هر چی گفتن نفیش بکنید، که اگر خدا بخواد متصف به این صفات بشه، بفرمایید احتیاج به فرض امر خارجی است. یعنی باید یه امر خارجی فرض بکنیم که هست تا خدا متصف بشه. مثل چی؟ مثل الله رازقون. الله رازق است، معنی رازق یعنی رزق داده، نه اینکه معنی رازق یعنی قادر بر رزقها. اگر بگید معنای رازق یعنی خدا قادر بر رزقه، این میشه جزء صفات چی؟ ذات. رازق یعنی رزق داده. اگر شما بخواید بگید خدا رازقه، این فرض بر اینه که خدا در خارج رزق به افرادی داده باشه. ولی اگر خدا در خارج رزق به افرادی نده، شما حق نداری بگید خدا رازقه. قبول دارید یا نداری؟ چون رازق یعنی رزق داده، رزق دهنده است. در چه صورتی شما میتونید خدا رزق داده؟ که خارج از ذات خدا در خارج رزق داده باشه. پس اگر خدا خودش باشد و خودش، حق نداره بگه خدا رازقه، فقط حق داره بگه خدا قادر بر رزقه. یه مثال دیگه میتونید بزنید برای صفات فعل. خالق، خدا خالق است. این خالق معنیش اینه خلق کرده، نه اینکه قادر بر خلقه ها. چون اگر بگه خالق یعنی قادر بر خلقه، قادر بر خلق میشه جز صفات چی؟ ذاتیه. ولی ما میخواییم خدا خالق است، یعنی خلق کننده است، یعنی خلق کرده است. در چه صورتی خدا متصف میشه به خالق؟ که عالمی باشد، خلق و مخلوقی باشد. مخلوق هم که میدونه خارج از ذات خداست، پس باید فرض یک مخلوقی بشه که هست تا شما اجازه داشته باشید که بگید الله خالقون. این روشن شد؟ این همه این مقدمه برای این بود که بحث امروز ما مربوط به صفات ذاتی است. بحث امروز ما مربوط به صفات ذاتی است. حالا برای جگر، برای که جگر من خنک بشه، صفات ذاتی، یعنی صفاتی که اصلا ذات خدا کافی برای انتزاع این صفت بدون احتیاج و امر خارج. ولی صفات فعلی اون صفاتی گفته میشه که ذات خدای به تنهایی کافی نیست، احتیاج به فرض یک امر خارج از، خارج از ذات. این همه این مقدمه که من مردد بودم بگم یا نگم، این بود بحث امروز ما مربوط به صفات چیه؟ ذاتیه. حالا با حفظ این مقدمه وارد بحث میشه. درباره اصل مطلب، درباره صفات ذاتیه ای که حمل بر الله می شود دو نظریه است. مثل الله و عالمون، الان این عالمون از صفات ذاتی است، هم شده بر الله. درباره این عالمون که حمل بر الله شده دو نظریه است. تیتر رو گرفتید؟ درباره صفات ذاتیه که حمل بر الله می شود دو نظریه است. یک نظریه صاحب کفایه، دو نظریه صاحب فصول. بریم سراغ نظریه صاحب کفایه. نظریه صاحب کفایه اینه که این صفات، مثال من چی بود؟ عالم. این صفات هنگام حمل بر الله، مثال من چی بود؟ زید، ببخشید، الله عالم. این صفات هنگام حمل بر الله همان معنایی دارند که هنگام حمل بر غیر الله دارند. یه مثال برای غیر الله بزنید. زیدون عالمون، این نظریه صاحب کفایه است، تمام شد. الان ما یه الله عالمون داریم، یه زیدون عالمون. رفقایی که می نویسن نوشتید این صفات هنگام حمل بر الله همان معنایی دارند که هنگام حمل بر غیر الله دارند. حالا توضیح بدم براتون. زیدون عالمون، الله عالمون، اینو دونه دونه بررسی بکنید. این موقعی که کلمه عالم حمل میشه بر غیر الله، حمل میشه بر زید، معنیش چیه؟ باید دقیقا بررسی بکنی معنیش چیه. زیدون عالم، میگه این کلمه عالم زمانی که حمل میشه بر غیر خدا، مثل زیدون عالم، معنی عالم اینه ذاتی که مبدا با او مغایره، ذاتی که مبدا با او بفرمایید مغایره. الان زیدون عالمون، عالمون یعنی چی؟ ذاتی که مبدا با او مغایره. چون درباره ممکنات دیگه، نه که موضوع ممکنه. زیدون عالمون، این معنی عالمون هنگامی که حمل بر زید میشه معنیش اینه، یعنی ذاتی که مبدا با اون مغایره، نه که موضوع ما زیده، زید از ممکناته، لذا این ذاتون میشه ممکن. به من بگید ببینم ممکن مبدأ عالمون چیه؟ علمونه. آقا یک امر ممکنه مثل خود زید با علم مغایر هست یا نیست؟ مغایره. دونه دونه بررسی، تغایر و مفهومی دارن یا ندارن؟ دارن. چون مفهوم از زید یه چیزه، مفهوم از علم یه چیزه دیگه است. خارجن تغایر دارن یا ندارن؟ بله. زید در خارج یه چیزه، علم یه چیزه دیگه است. ماهیتاً با هم دیگه تغایر دارن یا ندارن؟ دارن. ماهیت زید یه چیزه، ماهیت علم یه چیزه دیگه است. موقعی که عالم حمل بر غیر خدا میشه، معنی عالمون چیه؟ ذاتی که مغایر با مبدأه. مبدأ عالمون چیه؟ علم. خود زیدم یه ذاتی است که مغایر با چیه؟ علمه. حال الله عالمون، موقعی که کلمه عالمون حمل بر الله میشه همون معنیه داره. عالم یعنی ذاتی که بفرمایید مغایر با، مغایر با مبدأ. تو مثال من مبدأ چیه؟ علم. میگین داد بیداد. عقیده علمای شیعه اینه که ذات خدا خارجن عین علم خداست. ای باید یکم توضیح بدن. علم خدا عین ذات خداست. علم خدا عین ذات خداست، وجودن و خارجن یعنی چی؟ یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود. من یه مثالی بزنم از باب تشبیه معقول به محسوس. آقا الانسان و جالسون، این کلمه الانسان با کلمه جالس هر دو موجود میشن به یک وجود. یعنی این وجودی که الان جلوی من نشسته هم انسانه و هم چیه؟ جالسه. حالا در باب علم خدا، خداوند الله و علم الله هر دو موجود میشن به یک وجود، یعنی یک وجود خارجی، هم مصداق برای الله هم مصداق است برای علم الله. چون عقیده شیعه اینه، چون در مسئله چهار نظری است در فلسفه یا خوندید یا میخوانید، که آیا صفات ذات عین ذاته یا زائد بر ذاته. علمای شیعه عقیده شونه که صفات ذات عین ذاته، صفات ذات عین ذاته، یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود، یعنی یک وجود خارجی که ما نمیبینیمش، یک وجود خارجی یا چون خیلی زیاد میبینیمش نمیبینیمش. به قول محی‌الدین، حالا ما کار ندارن آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده، الحمدلله الذی خلق الاشیاء کلها و هو عینها، عبارت محی‌الدین در فسوس، یعنی یک وجود خارجی، یه وجود خارجی هم مصداق است برای الله، هم مصداق است برای چی؟ بگید علم الله. چنان که این وجود خارجی از باب تشبیه معقول به محسوس، این وجود خارجی هم مصداق است برای انسان، هم مصداق است برای چی؟ جالس. اون وجود خارجی هم مصداق برای الله، هم مصداق است برای علم الله. میگه آی صاحب کفایه، شما میگید کلمه عالم هنگامی که حمله بر زید میشه معناش چیه؟ ذاتی که بفرمایید مغایره با مبدأ. شما میگید کلمه عالم هنگامی که حمله بر الله میشه، کلمه عالم باز همین معنی را داره. الله عالمون، عالمون معناش چیه؟ بفرمایید ذاتی که مغایره با مبدأ. میگه بله همون معنی را داره. الله تبارک و تعالی مغایره با علم الله است، ولی مغایر از حیث مفهوم، از حیث چی؟ مفهوم. مفهوم از الله یه چیزه، موقعی یه نفر به شما میگه الله، شما از الله چی میفهمید؟ خدا. ولی مفهوم از علم الله یه چیز دیگه است، شما از علم الله چی میفهمید؟ علم خدا، دانش خدا. میگه بله، کلمه عالمون هنگامی که حمله بر زید میشه، معنای عالمون یعنی ذاتی که بفرمایید مغایر با مبدأ. موقعی که عالمون حمله بر الله میشه میگه الله و عالمون، عالمون هم یعنی ذاتی که مغایر با مبدأ. بله الله مغایر با علم الله هست، ولی مغایر از چه جهت؟ مفهمی کافیه. ما میگیم ذاتی که مغایر با مبدأ، دیگه نوع تغایر که دیگه مشخص نمی کنیم ما. عرضم رسیدید؟ نوع تغایر در زیدون عالمون یه چیزه. اگه گفتی چه جوریه؟ ببینید بعضیتون نمیگید وجودن هست و، یعنی خارجن، خارجن هست و مفهومن هست و ماهیتن، ولی تغایر در زیدون عالمون، این تغایری که ذات با مبدا داره یه جور دیگه هست، فقط چه جوریه؟ مفهومن. ولیکن این ذات خدا با علم الله اتحاد چی دارن؟ خارجی، یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود. پس بالاخره صاحب کفایه چی میگه؟ میگه این صفات عالمون هنگام حمله بر الله همون معنایی را دارند که هنگام حمله بر غیر الله دارند. این صفات هنگام حمله بر غیر الله معناشون چیه؟ ذاتی که مغایر با مبدأ. موقعی که کلمه عالمون حمله بر الله میشه، کلمه عالمون یعنی ذاتی که مغایر با مبدأ، بر ذاتی که مغایر با مبدأ. دیگه فقط ما مغایرت لازم داریم، مغایرت هم که هست، البته آهسته بگیم، در الله چنو مغایرتیه؟ مفهومی. ولی اتحاده، چنو اتحادی؟ مصداقی خارجی. این مصداقی خارجی خوب بگیرید، یعنی لفظ الله با لفظ علم الله، این دوتا لفظن، این دوتا لفظ در عالم خارج چند تا وجود دارن، معنیشون یه دونه وجود، یعنی یه وجود خارجی که هم مصداق برای الله، هم مصداق برای علم الله. چون عقیده علمایش اینه که صفات ذات عین ذاته. آقا اگر بگین صفات ذات عین ذاته، پس شما میتونید بگید که الله یسمع و بما یبصر، خدا میشنه و با چیزی که میبینه. پس شما میتونید بگید که الله تبارک و تعالی یبصر و بما یسمع. قبول دارید یا ندارید؟ چون اگر صفات ذات عین ذات شد، معنی الله یسمع و بما یبصر یعنی الله یسمع و بذاته. پس شما میتونید به قول مرحوم کمپانی بگید الله تبارک و تعالی علم کلو، قدرت کلو، سمع کلو، بصر کلو، الی آخر. گیج شدید؟ خب حالا البته این ربطی به بحث ما نداره، اینا تو کفایه نیست. پس حالا بالاخره عقیده صاحب کفایه اینه، کلمه عالم هنگامی که حمله بر غیر الله میشه معنیش چیه؟ دیگه آخرین باره، ذات مغایر با مبدأ. زمانی که عالمون حمله بر الله میشه معناش چیه؟ بفرمایید ذات مغایر با مبدأ. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه صاحب فصوله. نه اتحاد در چی؟ اتحادش که اتحاد زیدون عالمون خارجی است دیگه. نه زیدون عالمون من گفتم خارجن تغایر داره. آقا جان زیدون عالمون خارجن تغایر داره یا نداره؟ نداره. آقا جان بحث ما در زید و عالمون نیست، بحث ما در چیه؟ زید و علم. متوجه هستی یا نیستی؟ ما کاری به عالمون نداریم اصلا، بحث ما در چیه؟ مبدأ عالمون. لذا من اصلا نگفتم خارجن زید و عالم، بحث ما کلا در چیه؟ زید و علم. روشن شد آقا جان یا نه؟ گیج نشیدا. نظریه دو، نظریه صاحب فصوله. صاحب فصول عقیدش دقیقا برخلاف عقیده صاحب کفایه. این صفات هنگام حمل بر الله معنایی دارند غیر اون معنایی که هنگام حمل بر غیر الله دارند. این صفات هنگام حمل بر الله معنایی دارند غیر از اون معنایی که هنگام حمل بر غیر الله دارند. حالا توضیح بدم. صاحب فصول میگه موقعی که کلمه عالمون حمل بر زید میشه، معنی عالمون اینه. بفرمایید، همون چه گفتیم، ذاتی که مغایر با مبدأ. عالمون یعنی ذاتی که مغایر با علمه. ولی هنگامی که حمل بر الله میشه، شما میگه زیدون، ببخشید، شما میگه الله عالمون، معنی عالمون اینه، یعنی ذاتی که متحد با مبدأه، اتحاد داره با مبدأ. عرضم رسیدید؟ به خاطر اینکه صفات ذات عین چیه؟ ذاته. یعنی کلمه الله با کلمه علم الله هر دو موجود میشن به یک وجود. یعنی یک وجود خارجی هست که این وجود خارجی هم مصداق برای الله، هم مصداق است برای چی؟ علم الله. ولی شما تو زید حرفو نمیزنید، نمیتونی بگی که یک مصداق خارجی است و این مصداق خارجی هم مصداق است برای زید، هم مصداق است برای چی؟ علم. اینو نمیگیم. ولی در الله تبارک و تعالی اینو میگیم، میگیم یک مصداق خارجی است، یک وجود خارجی است که هم مصداق است برای الله، هم مصداق است برای علم الله. عرضم رسیدید؟ صاحب فصول میگه این کلمه عالمون هنگامی که حمل بر غیر الله میشه، معنیش اینه. عالمون یعنی چی؟ ذاتی که مغایر با مبدأه. ولی هنگامی که حمل بر الله میشه، معنی عالمون چیه؟ ذاتی که متحد با مبدأه. تمام؟ صاحب کفایه میفرماید که این کلام مردوده. چرا؟ به خاطر اینکه دلیلش اینه، در صحت الحمل تغایر ذات با مبدأ لازم است و این تغایر در صفات محموله بر الله هم وجود دارد و نقل و تجوز برخلاف اصل است. انشاءالله گرفتید. حالا یه لحظه با من باشید. صاحب فصول میگه این کلمه عالمون هنگامی که حمله بر الله میشه، معناش چیه؟ ذاتی که مغایر با مبدأه. لذا زیدون عالمون معنیش نه، زیدون ذاتیست که مغایر با علمه. ولی هنگامی که این کلمه عالمون حمله بر الله میشه، باید بگیم از اون معنیش نقل پیدا کرده به یک معنی دیگه. این کلمه عالمون هنگامی که حمله بر الله میشه، باید بگید این کلمه عالمون مجازن در یک معنی دیگه به کار رفته. اگه گفتید اون معنی دیگه چیه؟ ذاتی که متحد با مبدأ هست. به من بگید ببینم، پس الله تبارک و تعالی عالمون، الله عالمون یعنی چی؟ یعنی الله ذاتی است که متحد با علمه. باید بگید کلمه عالمون هنگامی که حمله بر زید میشه یه معنی داره، ولی هنگامی که حمله بر الله میشه یه معنی دیگه داره. صاحب کفایه میگه بابا نقل برخلاف اصله، مجازیت برخلاف اصله، اصل عدم نقل، اصل عدم مجازیته. علاوه بر این که ما در صحت الحمل چی نیاز داریم؟ تغایر. یعنی باید ذات مغایر با مبدع باشه. آقا در صفاتی که حمله بر الله میشه تغایر هست، منتها چه نوع تغایری؟ تغایر مفهومی و همین تغایر هم کافیه. همه میگن در صحت حمل صفات برای یک موضوع تغایر لازمه، نگفتن تغایر خاص، که گفتن تغایر. لذا همین تغایر مفهومی هم که باشه چیه؟ کافیه. لذا شما موقعی که کلمه عالمون رو حمل بر الله میکنید، میتونی بگی عالمون معناش چیه؟ ذاتی که مغایر با مبدأه. منتها چه نوع تغایری در اگر گفتید؟ مفهومی. همین کافیه. دیگه منظم براتون بگم، چون خیلی کشکولی گفتم. درباره صفاتی که حمل بر الله می شود دو نظریه است. یک نظریه صاحب کفایه. نظریه صاحب کفایه اینه، این صفات هنگام حمل بر الله یک معنایی دارند که هنگام حمله بر غیر الله دارند. وقت معناشون چیه؟ ذاتی که مغایر با مبدعه. زیدون عالمون یعنی زید ذاتی که مغایر با علمه، الله عالمون یعنی الله ذاتی که مغایر با علمه. تو پرانتز من تو اگر حضرت علی گفتی زیدون عالمون زید ذاتی که مغایر با علمه، از چه جهت مغایره؟ اگر گفتید ببینید نمیگید، بعد نیاد بگید تکرار نمیکنه درس را. زیدون عالمون، یه عالمون یعنی ذاتی که مغایر با علمه، زیدون عالمون میشه زید ذاتی که مغایر با علم. از چه جهت زید ذات مغایر با علم؟ مفهومن خارجن ماهیتن. ولی الله تبارک و تعالی میگه عالمون یعنی الله ذاتی که مغایر با علمه. از چه جهت مغایره؟ مفهومن، مفهومن. ولی وجودن یه چیز، ماهیتن که بذارید کنار، خدا ماهیت نداره اصلا. تو بگی ماهیت الله با ماهیت علمی یه چیزه، ولی صاحب فصول میگه این صفات هنگامی که حمله بر الله میشن یه معنی دارند، هنگامی که حمله بر غیر الله میشن یه معنی دیگه دارند. یعنی این صفات موقعی که حمله بر الله میشن از اون معنایی که هنگام حمله بر غیر الله دارن نقل داده شدن به یک معنی دیگه. این صفات موقعی که حمله بر غیر الله میشن زیدون عالمون معناش چیه؟ یعنی تو این جمعیت فقط یه نفر با سوال من جواب بده که من احساس کنم درسو نفهمیدی. ذاتی که باید داد بیداد را بندازیم، زیدون عالمون، عالمون هنگامی که حمله بر زید میشه معنیش نیست ذاتی که مغایر با چیه؟ مبدع. و زیدون عالمون یعنی زیدون ذاتون مغایرون معل مبدع. ولی موقعی که حمله بر الله میشه یه معنی دیگه داره، زید الله تبارک و تعالی عالمون یعنی الله ذاتون متحدون معل مبدع، معل علم که اون مبدعه. صاحب کتاب میگه نقل و تجاوز برخلاف اصله. و در حال ما چی نیاز داریم؟ تغایر، نه تغایر خاص، تغایر هم که هست. یه صفحه رو بخونیم تجبز، تجبز. آقا جان نگاه کنید، صاحب کفایه میگه صاحب فصول میگه این کلمه عالمون هنگامی که حمله بر زید میشه یه معنایی داره، موقعی که حمله بر یک الله میشه یک معنی دیگه داره که اون معنی دیگه یا مجاز یا منقول. صاحب کفایه ازش نقل میکنه. آقا صفحه 63 فصول نگاه بکنید شما بعدن که رفتید خونه نگاه بکنید، صاحب کفایه از اونجا داره نقل میکنه. اگر کلمه تجاوز را دیدید من 1000 تومان بهتون جایزه میدم. اصلا صاحب فصول صحبتی از تجاوز نداره، پس اگر اشکالم داری وارد نیست. صاحب فصول فقط کلمه چی به کار برده؟ نقل. میگه موقعی که کلمه عالمون حمله بر الله میشه نقل پیدا کرده از اون معناش هنگامی که حمله بر غیر الله میشه. یه کار کردن که دیگه اصلا حرف نزنه، اصلا صاحب اصول تجاوز نداره. حالا عبارت بخونیم. آقا درس روشن شد؟ میخوای یه بار دیگه براتون بگم؟ نقل دو چیزه و تجاوز، بله دو چیزه، بله. الرابع امر چهارم. پس آقا ما در حمل، حمل محمول بر موضوع چی میخواییم؟ مغایرت چی با چی؟ ذات با مبدأ. آقا این بحثه غیر از اون بحثی است که میگن بین محمول و موضوع باید مغایرت باشه ها. فهمیده چی شد؟ این که بعضی از آقایون شعر زدن برای کفایه گفتن بین مشتق و ذات باید مغایرت باشد، فصل چهارون درباره نه، فصل چهارون درباره این نیستا. میگه ما در حمل، حمل محمول بر موضوع چی لازمه؟ باید این ذات، باید این ذات مغایر باشه با مبدع، مبدع نه مشتق. و وقت زیدون ذاته، مبدع عالمون چیه؟ علمه. زید با علم مغایرت داره یا نداره؟ داره. از چه جهت مغایرت داره؟ هم مفهومن هم خارجن هم ماهیتن. الله عالمون، این الله ذاته با مبدع که علمه چه نوع مغایرتی داره؟ مفهومن. ماهیتن هم که بندازید کنار، اصلا ماهیت خدا نداره که ما بحث کنیم که ماهیتن تغایر داره یا نه، میمونه وجودن. ولی وجودن الله با علم الله چی داره؟ یکیه. یکی هست که میدونید یعنی چی؟ یعنی یه موجود خارجی هست که ما نمیبینیمش، اون موجود خارجی هم مصداق الله هست، هم مصداق علم الله هست. الرابع امر چهارم، لا ریب شکی نیست فی کفایته، در این که کافیست. ولی کفایت بنویسید در صحت حمل. شکی نیست بر این که کافی است در صحت حمل، یعنی اگر بخواد حمل صحیح باشه در صحت حمل کافیه. اگر گفتید چی کافیه؟ نه، تغایر بگید مفهومی، تغایر مفهومی کافیه. که این تغایر مفهومی تو کجا هست؟ هنگامی که حمل میشه عالمون بر الله. شکی نیست در این که کافی میباشد مغایرت المبدع مع ما یجر المشتق علیه مفهومن، تغایر داشته باشد مبدع، بالای مبدع بنویسید علم، کافی میباشد برای صحت هم. چی کافیه؟ مغایرت مبدع مع ما، ایما یعنی ذات، خط فاصله الله. در این عبارت رو مثال پیاده میکنم، کافی است مغایرت داشتن مبدا مع ما با ذاتی که یجر المشتق علیه حمل می شود، مشتق بر اون ذات. در مثال الله و عالمون مشتق حمل بر چی شده؟ الله. این ذات الله باید با علم مغایر باشه. با علم مغایر هست یعنی؟ هست. چنو مغایرتی؟ مفهومی. شکی نیست در این که کافی می باشد مغایرت مبدا، کافیه که مغایرت داشته باشد مبدا مع ما با اون ذاتی که حمل می شود مشتق بر اون ذات مفهومن. این مفهوم قید است برای مغایرت. مغایرت داشته باشد مفهومن. و این تهدا اینن و خارجن، ای باب در و خارجن تفسیره، اگرچه یکی می باشند آن دو. اگه گفتی آن دو یعنی چی؟ یعنی ذات و مبدا. این ضمیر اتحدا میخوره به ذات و مبدا. اگرچه یکی می باشن این ذات و مبدا اینن، اینن یعنی چی؟ یعنی و خارجن. چون این کلمه الله و علم الله هر دو موجود میشن به یک وجود، یعنی یه وجود خارجی است که هم الله هست هم علم الله هست. چون الله تبارک و تعالی علم کل، چون صفات ذات عین ذاته. و این اتحدا اینن و خارجن، این پاپا نتیجه است. فصدق، این کلمه صدق مبتداست، اون یکون علل حقیقت پیدا کنید خبرشه. پیدا کردی؟ فصدق صفاته، پس صدق صفات. عرض کردیم مراد ما از صفات کدوم صفات؟ صفات ذاتیه، صفات فعلیه، صفات ذاتیه. ای تو ذهنتون باشه. پس صدق کردن صفات مثل چی؟ مثل العالم و القادر و الرحیم و الکریم. مثل عالم از صفات ذاته، ول قادر از صفات ذاته، ول رحیم ول کریم صاحب کفای خراب کردن. یکی از اشکالاتی که آقای خویی داره همینجاست. آقای خویی میفرماید که بابا رحیم و کریم جز صفات چیه؟ فعله، نه جز صفات ذات. این یه اولین اشکال آقای خویی بر همینجاست. پس این کلمه الرحیم و کریم و صاحب کفای نباید بیاره، چون رحیم و کریم جز صفات چیه؟ فعله. یعنی تا رحمی در خارج نباشه رحیم اطلاق نمیشه، تا کرم و احسانی در خارج نباشه کریم اطلاق نمیشه. دیگه عالم نیست. نفرمایید اینو. صفات حقیقی خودشون پنج نوعه. بعضی از صفات ذاتی هست که از صفات ذاتیه ذات الاضافه است، او اضافه شه، چون قوام علم به معلومه، نه اینکه بدون او محقق نمیشه. الا غیر ذالک، ذالک رو بزنید، عالم و قادر و رحیم و کریم. تا غیر این عالم و قادر و رحیم و کریم، این مبحث فلسفیه. صفات الله تقسیمات متعدد داره، خود صفات ذات هم خودش اقسامی داره. الا غیر ذالک، ذالک رو بزنید، تا غیر این عالم و قادر و رحیم و کریم، صدق این صفات مثل عالم و امثال عالم من صفات کمال. این من بیان غیر میکنه، از صفات کمال، یعنی از صفات کمالی. عالم یه صفت کمالیه، قادر یه صفت کماله، حی یه صفت کماله، ولی جلال. آقا تو عقاید میخونیم صفات جمال و صفات جلال. صفات جلال به چی میگفتن؟ صفات سلبیه. ولی مراد از جلال در اینجا صفات سلبیه نیست، اینجا کلمه جلال تفسیر است برای کمال. اینا رو بنویسید. البته حرف از خودمون نیست، از مرحوم مشکینیه. ولی چون بعض ما در صفات سلبیه نیست که، بعض ما در صفات ذاتی است. حالا صفات ذاتی که کمال محسوب میشند، از صفات کمال و جلال. علیه متعلق است به صدق، صدق کردن این صفات علیه بر خداوند تبارک و تعالی، صدق این صفات علیه بر خداوند تبارک و تعالی البته طبق عقیده شیعه ها علا ما ذهب علیه اهل الحق، طبق اون ما یعنی قول، طبق اون قولی که رفتن به سوی اون قول اهل حق، اون قولی که اهل حق به سمتش رفتن چیه؟ من بیانش میکنم، من عینیت صفاتهی، از عینی بودن صفات الله تبارک و تعالی. صفات الله عین ذات، یعنی علم که یه صفت عین ذات خداست، حی حیات که یه صفت عین ذات خداست، از عینی بودن و یکی بودن صفات خداوند. حالا خبر صدق اومد، صادق بودن این صفات بنابر عقیده شیعه بر الله، صادق بودن عالمون بر الله بنابر عقیده شیعه که قالب اتحاد هستند. آقا صادق بودن عالمون بر الله حقیقیه یا مجازی و منقوله؟ حقیقی. میگیم بابا شیعه میگن که صفات ذات عین ذاته، میگه بگن صفات ذات عین ذاته، شیعه میگه صفات ذات عین ذاته، خارجن ما در صحت حمل، ما در برای که حمل حمل حقیقی باشه چی نیاز داری؟ ذات مغایر با مبدع باشه، اینجا ذات مغایر با مبدع، ولی چنو تغایریه؟ مفهومن. این یکون خبر است برای صدق، صدق این صفات یکون علل حقیقته، می باشد این صدق علل حقیقت، یعنی این صدق صدق حقیقیه، صدق عالمون بر الله صدق حقیقیه. چرا؟ میگه فإن المبدع فیها، به سبب این که مبدع فیها در این صفات، مبدع مثل چی؟ مثل علم، صفات مثل چی؟ عالم. مبدع در این صفات علم، و این کان این ذاتی تعالی خارجن، ضمیر کان را بزنید به مبدع، اگرچه این مبدع این ذات خداست، خارجن در خارج، توضیح دادم ها، یعنی یک موجود خارجی که هم مصداق است برای الله، هم مصداق است برای علم الله. مبدع در این صفات، اگرچه این مبدع این ذات خداوند از خارجن، الا انه غیر ذاتی تعالی مفهومن. چه عبارت های قشنگی، این ذاتی مفهوم، این ذاتی خارجن، غیر ذاتی مفهومن. چه عبارت های قشنگی، این جناسه، این غیر، الا انه، جز این که مبدع علم غیر ذات خداست تبارک و تعالی مفهومن. قبول دارید یا ندارید؟ حتما قبول داری. موقعی که شما الله میشنوید تو ذهنتون چی میاد؟ خدا. موقعی که علم میشنوید تو ذهنتون چی میاد؟ علم. خود دو چیزه، مفهومه. و منهو، منهو رو بزنید، از این کفایت، و از این کفایت قدن قد هم ما اینجا مر، بله کفایت مصدره، مصدر جایز الوجه اینه. اینجا مرحوم مشکینی گفته یک کلمه فساد افتاده، اصلش اینجور بوده، قدن قده فساد و ما فی الفصول، داره کتابتون؟ اگر داره که هیچ. و منهو، و از این کفایت، آقا کفایت چی؟ مغایرت مفهومی، همین کافیه برای هم. آقا ما در هم چی نیاز داری؟ میگه خیلی داری تکرار میکنی، بس آقا دقیقه، ما در هم چی نیاز داریم؟ ذات باید مغایر با مبدع باشه. خود در الله و عالمون همینجوره، ذات مغایر با مبدع، ذات یعنی الله مغایر با علمه، ولی چه نوع تغایریه؟ ما در حمل تغایر میخواییم، نه تغایر خاص که بگی این تغایر خاص در الله و عالمون نیست، مطلق تغایر. و منه و از این کفایت به تحقیق روشن میشد فساد اون چیزی که در کتاب فصوله. حالا اون چیزی که در کتاب فصول چی چیه؟ اون چیزی هست که اینه، من الانتظام به نقل او تجاوز، عرض کردن در فصول صحبت از تجاوز نیست، صفحه 63 مراجعه کنید، از ملتزم شدن صاحب فصول به نقل. ملتزم شده به نقل یعنی چی؟ یعنی گفته کلمه عالمون هنگامی که حمله بر زید میشه یه معنی داره، اگه گفتی معنی چیه؟ ذات مغایر با مبدع، ذات مغایر با مبدع، ولی هنگامی که حمله بر الله میشه نقل پیدا کرده از اون معنیه، یه معنی دیگه پیدا کرده، اون معنی دیگه چیه؟ ذات متحد با مبدع. حالا این کلمه عالمون هنگامی که استعمال میشه در ذات متحد با مبدا، یا از باب منقوله یا از باب چیه؟ مجاز. البته عرض کنم صحبتی از مجاز نداره. فرق بین منقول و مجاز که میدونه چیه؟ اگر بگیم منقول استعمالش میشه حقیقت، اگر بگیم مجاز که میشه مجاز. از ملتزم شدن صاحب فصول به نقل، یعنی منقول بودن یا مجازیت، کجا ملتزم شده به نقل؟ فی الفاظ صفات الجاریت علیه تعالی، در الفاظ صفات، الفاظ صفات، کدام صفات؟ صفاتی که حمل میشد بر خدا تبارک و تعالی. البته این حرف بناءً علی الحق من العینیت، بنابر اونی که حقه، اونی که حقه عبارت است از عین بودن. آقا عین بودن چی با چی؟ صفات عین ذاتند. لعدم، این کلمه لعدم عطفش بر التزام. چرا صاحب فصول ملتزم شده به نقل یا به تجوز؟ لعدم المغایرت المعتبرت بل اتفاق. صاحب فصول گفته که آقا بل اجماع شما موقعی یه صفت را حمل بر ذات میکنی، اون ذات باید مغایر با مبدع باشه، و موقعی که عالمون حمل بر الله میشه، ذات مغایر با مبدع نیست. صاحب کفایی میگه آقای صاحب فصول، شما میگی بل اتفاق بل اجماع مغایرت لازمه، در الله و عالمون از ذات مغایر با مبدأ هست. چرا مغایرتی؟ ولی اجماع بر مغایرته. بس سلام، لعدم المغایرت این علت است برای التزام. ملتزم شده است به نقل به خاطر که مغایرت نیست، بله مغایرت نیست بین ذات و مبدأ، به خاطر نبود مغایرت المعتبرت بالاتفاق، که این مغایرت شرط می باشد، بله المعتبره میسی در صحت هم، که این مغایرت شرط می باشد بالاتفاق. تمام شد. حالا علت فساد چیه؟ علت فساد چیه؟ صاحبی که پای میگه خدا رحمتت بکنه آقای صاحب حسول، بالاتفاق مغایرت لازمه. تمام شد. ولی بالاتفاق مغایرت لازمه، نگفته مغایرت خاص، و در الله و عالمانه که مغایرت هست. الله مغایرت داره با الله. چه نوع مغایرتی؟ مفهومن ذالک علت است برای فساد. و ذالک بنویسید، علت انقضاء فساد، انقضاء یعنی روشن شدن، و ذالک و علت انقضاء فساد لما عرفته، به خاطر اون چیزی که شناختی تو. چی شناختی تو؟ من کفایت المغایرت مفهومن، از این که کافی می باشد مغایرت. مغایرت بین چی و چی؟ ذات و مبدع. اینا رو بنویسیدا، صحبت ما در ذات و مبدع، نه ذات و صفاتا. من کفایت المغایرت. می دونی چرا صحبت ما درباره ذات و صفات نیست؟ چون ای تو امر ثالث مطرح شد، این یه چیز دیگه است. من کفایت المغایرت مفهومن، از این که کافی می باشد مغایرت مفهومن. تمام شد. این ولا اتفاق حواستون جمع باشه. میگه ما اجماع نداریم بر این که غیر این مغایرت لازمه. اگه گفتی این مغایرت یعنی چی؟ مغایرت مفهومی. اجماع نیست بر این که غیر این مغایرت لازمه، و بلکه اجماع است بر این که غیر این مغایرت لازم نیست. ولا اتفاق علا اعتبار غیرها، و نیست اتفاقی. هم باید این پنجره ها بسته بشه، هم باید تذکر بده که صدا کم باشه. من کفایت المغایرت مفهومن، و نیست اتفاقی علی اعتبار غیرها، و نیست اتفاقی بر شرط بودن غیر. ها را بزنید مغایرت مفهومن، یا ها را بزنید مغایرت مفهومن. اتفاقی نیست بر این که شرط می باشد غیره، بگید مغایرت. نه بابا، مغایرت لازمه. اجماع قائم نشده که این که آقا مغایرت لازمه، مغایرت نه مغایرت غیر مفهومی نشه، اجماعی نیست. ضمیر غیرها رو به کی زدید؟ المغایرت مفهومن، و نیست اتفاقی بر این که شرط می باشد غیره، مغایرت مفهومی. ان لم نقل به حصول الاتفاق على عدم اعتباره، اگر قائل نشویم ما به این که حاصل از اجماع، اجماع وجود داره بر عدم اعتبار، این ضمیر اعتباری میخوره به چی؟ غیر مغایرت مفهومی. ضمیر اعتباری رو بزنیم به غیر مغایرت مفهومی. اگر ما قائل نشیم تازه به این که اجماع هست، اجماع هست بر چی؟ برای که این جور مغایرت شرط نیست، بر غیر مغایرت مفهومی نشرط نیست. انشالله عرضم رسیدید، ضمیر اعتباری رو به چی زدید؟ غیر مغایرت مفهومی رو عبارت کار کنید روشن میشه کما لایق، همونطور که مفهوم نیست. وقد عرفت ثبوت المغایرت کذلک بین الذات و مباد الصفات، و به تحقیق شناختید که ثابت است مغایرت این چنینی، کذلک یعنی مفهومی، ثابت است مغایرت مفهوم بین ذات الله و مبادی صفات. صفات مثل عالمون، مبدأشیه علم، تموم شد. الخامس تا این اقربای ساعت صافشه، من نیست 4-5 خطم بخوانم دیگه. آقا نگاه یک لحظه با من باشه، اگر بخواد مشتق حمله بر ذات بشه، رفقا که می نویسن اگر بخواد مشتق حمله بر ذات بشه، دوتا شرط نیازه، دوتا شرط داره. من چی عرض کردم؟ چند تا شرط میخواد؟ دوتا شرط. شرط اول اتفاقیه، همه قبول دارن. اگه گفتی شرط اولی که اتفاقی بود چی بود؟ همه که الان خوندی، ذات مغایر با چی باشه؟ مبدا. شرط دوم اختلافیه. شرط دوم چیه که اختلافیه؟ شرط دوم اینه که آیا این مبدا باید قوام پیدا بکنه به ذات، یا لازم نیست قوام پیدا بکنه به ذات؟ عرضم رسیدی چی شد؟ آیا مبدا باید قوام پیدا بکنه به ذات تا حمل صحیح بشه، یا قوام پیدا کردن لازم نیست؟ حالا توضیح میدیم اینو. آقا اینجا دو نظریه است، یک نظریه بعضی از علما، دو نظریه صاحب کفایی. بعضی از علما میگن قوام لازم نیست. اگه گفتی قوام چی به چی؟
مبدا به ذات.
قوام مبدا به ذات، میگن لازم نیست. میگیم چرا؟ دقت بکنی، میگه کلمه مولم صادق بر فاعله. شما درد رو به یه نفر وارد کردی، شما درد رو به یه نفر وارد کردی، به شما میگن مولم، به اون آقا میگن چی؟ مولم. میگه مولم به شما صادقه، میتونه میگه زیدون مولمون، و حالا که مبدع مولمون چیه؟ علم. علم قائمه به شما نیست، علم قائمه به کیه؟ بو کس هست. پس معلومه که اگر بخواد مشتق حمله برای یک ذاتی بشه، لازم نیست که مبدع اون مشتق قائمه به ذات باشه. الان شما درد وارد کردی به یه نفر، به شما میگن چی؟ مثل اسم شما زیده، زید درد وارد میکنه به یه نفر، میگین زیدون مولمون صادقه. و حال آنکه مبدع مولمون قائمه به زید نیست، مبدع مولمون قائمه به کیه؟ به مولم، به اون طرف. این شاهد بر اینه که برای حمل مشتق بر ذات قوام مبدع به اون ذات لازم نیست. این کلام بعضی از اینا. یه مثال دیگه هم زدن، الله متکلمون، الله متکلمه. بنابر عقیده شیعه، نه بنابر عقیده اشاعره، ده روز دیگه بحثش میرسیم. بنابر عقیده شیعه تکلم قائم به کیه؟
الله.
تکلم که قائم به الله نیست که، تکلم قائم به اون درخته است. یعنی خدا باعث میشه که درخت تکلم بکنه، تکلم که قائم به خدا نیست که. اینم یه دلیل از اینها، متوجه شدی؟ اینم یه دلیل. آقا برای حمل مشتق بر ذات چی لازم نیست؟ لازم نیست که مبدا قائم باشه به ذات. این دوتا مثال هم که زدیم، زیدون مولمون بفرمایی، الله متکلمون. صاحب کفایی میگه قوام لازمه، منتها قوام اقسامی داره، گاهی صدوریه، این دیگه ننویسید که فرد بگم منظم، گاهی صدوریه، گاهی حلولیه، گاهی انتزاییه، گاهی وقوعیه. انتزایی هم دونو، این 4-5 خط رو بخوانیم. الخامس انهو شأن وقع الخلاف، واقع شده از اختلاف بعد الاتفاق، بعد از اجماع علما. علما اجماع دارن بر چی؟ علا اعتبار المغایرت. این علا مطلق است به اتفاق، بعد از اتفاق داشتن علما بر شرط بودن مغایرت. اگر گفتید مغایرت چی با چی؟ ذات با مبدا، یعنی این شرط اتفاقیه. کما عرفته، همونطور که شناختی تو در امر چهارم. حالا بین المبدا، این کلمه بین مطلق است به الخلاف، واقع شده از اختلاف بین المبدع و ما یجری علیه المشتق. این کلمه بینه عرض کردن عطف است بر چی؟ نه، متعلق به مغایرت هست. مغایرت، کتابتون دوتا بین داره یا یکی؟
یکی
متعلق به مغایرت. بین المبدع و ما یجری علیه المشتق، مغایرت لازم است بین مبدع و ما یعنی ذات، و ذاتی که حمل میشد بر اون ذات چی؟ مشتق. حالا متعلق خلاف اومد، فی اعتبار، این فی اعتبار متعلق است به خلاف. کلمه بین عرض کردم متعلق است به چی؟ مغایرت. این فی اعتبار متعلق است به خلاف، واقع شده است اختلاف در چی؟ در این فی اعتبار. آیا شرط می باشد قائم شدن مبدع بهی به ذات؟ آیا شرط قائم بودن مبدع به ذات در چی شرطه؟ فی صدقهی علا نحو الحقیقت، در صادق بودن مشتق به نحو حقیقت. یعنی اگر بخواد مشتق به نحو حقیقت صادق باشه، آیا قیام مبدع به اون ذات لازمه یا لازم نیست؟ و قد استدل من قال به عدم الاعتبار، اگه گفت عدم اعتبار چی؟ قوام مبدع به ذات. اینا بالاش بنویسید. استدلال کرده است کسی که قائل است به عدم اعتبار، یعنی اعتبار قیام مبدع به ذات، استدلال کرده به صدق ضارب و مولم بر زید صادقه، با اینکه ضرب و علم قائم است به مضروب و مولم. مثال به ضرب نزده بود بهتر بود. و مولم بالفتح، یعنی مولم اون کسی که در بهش وارد شده، و تحقیق فرد انشاءالله.